أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم اللقاء. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار بلوغنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة عز وجلك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. فقال عليه السلام ابن الحسن عليه السلام: يا بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغناء العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشاء العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. این از حکمت های نسبتا بلند مندرجه در نهج البلاغه است که صدر و فقره اول اون رو امروز توضیح میدیم. استعمی سلام علیه به قصد امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند که فرزندم چهار چیز رو برش محافظت و مواظبت کن. نسبت به چهار چیز حال حفاظت داشته باش. چهار ارزش بزرگ، چهار کلام مهم است که اونها رو مراعات کن. اگر اینها رو مراعات کنی تا زمانی که با آنها ملتزمی چیزی به تو زیان نمیرسونه. اولان که اغنى الغنى العقل، اگر دنبال غنا و ثروت هستی ارزشمندترین ثروات و حالات غنا غنی بودن عقل. کسی که فاقد عقل است هر چه داشته باشد فقیر است. آن که صاحب عقل است هم از سوی از سرمایه برخوردار است که هیچ سرمایه با او قابل مقایسه نیست و هم سرمایه های مادی و هرچند کم اگر داشته باشه با عقل اون رو تدبیر میکنه، بهینه استفاده میکنه. اما فاقد عقل سرمایه های عالم بهش بدن نمیتونه بهره‌برداری بهینه از او بکنه و عملا فقیر خواهد شد یا این سرمایه رو از دست خواهد داد. و اکبر الفقر الحمق، اما فقر حماقت بزرگترین فقر. کسی اگر همه عالم هم از آن او باشه ولی دچار حمق باشه اون فقیره، چون ثروت اصلی و اساسی که انسان باید اونو داشته باشه فاقد. و اوحش الوحشت العجب، از چیزی نباید وحشت کرد جز از خود. انسان خود بزرگ بین که باشد از اینش باید وحشت کنه، برای اینکه اون چه موجب 1001 فتنه و بلا خواهد شد اینه. بعد از عجب و خودپسندی و خود بزرگ بینی باید انسانی وحشت داشته باشه. آدم اگر خود بزرگ بینی نبود با واقعیات واقع بینانه مواجه شد به خطر نمیفته، به مخاطره نمیفته. ولی با عجب انسان به مخاطره میفته و بعد از این انسان بترسه و در واقع از خودش باید بترسه. و اکرم الحسب حسن الخلق، لازم نیست آدم حسب و نسب ظاهرا شریف و احیانا حسب و امکانات وسیع داشته باشه. اگر انسانی خوشخو بود، همه انسانها و همه امکانات در اختیار اوست و کسی که دارای حسن خلق است، او گویی محترم است، محتشم است بین مردم. و بسیارند کسانی که از حسب و نسب احیانا بزرگی و والایی برخوردارند، اما به جهت فقدان حسن خلق اونها در جامعه حرمتی و حریمی ندارند. اما انسانهای عادی بسا به جهت حسن خلق جایگاه و منزلت خاصی رو و کرامت خاصی رو در جامعه پیدا کنند و بلکه فراتر از کرامت در نسبت با دیگران، کرامت ذاتی پیدا میکنن، شبه ذاتی پیدا میکنن، خودشون دارای کرامت میشن و موقعیت و احترام میشن، آدم و محترمی میشن اگر حسن خلق داشته باشن. ما ادله رو که پس کردیم، اولا عملیست و میتونه این امر توصیه از سوی به معنای التزام به لوازم همین عقلیست که انسانی داره باشه و میتواند یک نوع تذکر و یادآوری این ارزش ها باشه. این امر نیست، بلکه جنبه انشائی نداره، جنبه اخباری داره. میخواد بگه که این ارزش ها هستن، در واقع به نحوی اخبار از ارزش عقل و در واقع
اون اوج دست خود آدمه، حسن خلق دست خود آدمه، اصطلاح حماقتش که
بله از کردم. یعنی هم در واقع دو تا احتمال، یکی این که یعنی دو تا نکته است، یکی این که اینها از همه در حوزه عقل عملی و اخلاق معنی میشوند و قهران ایرادی نداره که دستور داده شه. بله یعنی فرمی شما درست. و از جهت دیگه میتوان گفت که بعضی از اینها اگر احیانا جنبه اکتسابی ندارن یا حتی حیث اکتسابی هم داشته باشن، گوشزد کردنه، یعنی امر از تعمیر نسبت به حضرت مجتبی صلی الله علیه امام از نوع یادآوری و تأکیده. بله این از کردیم نهج البلاغه صبح صالح صفحه 475 زیرش می‌رسیم. نه اینا همه کلمات رساله، همه رو من به ترتیب دارم، کلمات شماره کلمه رساله نوشتیم 38، به ترتیب دارم کلمات رسال رو مرور میکنیم. تبرکم و تمیه تمیه رو تمیه نه اینا نه خیلی نه این بقیه رو من شماره نمیذارم اونجا که از بله از کلمات قصار نقل میکنیم شماره کلمات قصار قبلا هم یه بار دیگه عرض کردیم اینا شماره کلمات قصار و به همون ترتیبی که در نهج البلاغه و نسخه صبحی ساله آمده داریم مرور میکنیم. خب عرض کردیم که اینا رو محل بحث ما نبود. راجع به این که آیا اجازه بدید این رو هم باز قبل از این باز این نکته تذکر بدم که ما گفتیم واجب تعبدی و توسلی یا به تعبیر دقیق و درستی که خود ما انتخاب کردیم حکم تعبدی و توسلی معانی مختلفی دارن، کاربردهای مختلف دارن، از جمله در خصوص تعبدی معانی مختلفی وجود داره، چون تعبدی برمیگرده به نوع دایی که آدمی در تعبد در اون عمل عبادی داره و در توسلی هم به همین ترتیب. برمیگرده به دخل دایی در واقع اون حکم یا فعل مربوطه به اون حکم. ما در واقع میتونیم بگیم که یکی از اون جهاتی که دخیل در تعبدی قلمداد شدن یا یکی از اقسام و انواع حکم تعبدی قصد امتثاله و فعلا رو این محور داریم بحث میکنیم که اگر قصد امتثال رو ملاک تعبدی قلمداد شدن بدانیم، این سوال پیش میاد که میشود قصد امتثال رو جزء حکم یا به تعبیری جزء موضوع انگاشت یا نمیشود، و الا سایر اغراض و دوائی هم میتوانند دخیل باشند، راجع به اونها هم جای سوال هست که باید بحث کنیم. و در نتیجه میتونیم اینجور عرض بکنیم، هم حکم تعبدی هم حکم توسلی باید به تعبدی بالمعنى الاخص و تعبدی بالمعنى الاعم و توسلی بالمعنى الاخص و توسلی بالمعنى الاعم معنی بشه. تعبدی بالمعنى الاخص یعنی اون حکمی که بر روی موضوعی که مقید است امتثالا لامر المولا بناس انجام شود، این تعبدی بالمعنى الاخص. و الا این که کسی به دائی فرسواب یا به دائی گریز از عقاب انجام بده، این هم گفتن تعبدیه، ولی اینا تعبدی به معنی اعم باید قلم داد بشن. و این بحث در خصوص اون هم قابل طرحه که آیا این عناصر رو ما میتونیم در موضوع لحاظ بکنیم اینجور دوائی رو هم یا نه، اینو فعلا بحث نمی کنیم. فعلا داریم بحث میکنیم بر سر این که دائی امتثال امر رو ما میتوانیم در درون موضوع لحاظ کنیم، صلاتی که مأمورون بها هست رو ما بخوایم انجام بدیم، امر بیاد صلاتی رو که مأمورون بها هست واجب است به تعبیری اون رو واجب کنه. این سواله، همین جمله نشون میده که انگار خدشه برش وارده. برای این مسئله گفتیم سه تا نظر طرح شده. بعضی گفتن چنین امری، چنین حکمی به ذات ممکن نیست، اشکال ذاتی داره، بلکه اینکه مستلزم دور است، مستلزم تقدم شیعه نفسه است. سه تا وجه رو گفتیم و وجوه دیگری هم دیگران مطرح کردن که بعضی از اونها رو مرور خواهیم کرد. بعضی گفتن که نه، این مستلزم در واقع امتناع بالغیر، غیریست، چون امر به موضوعی است که خارج از طاقت آدمی است. و احیانا بحث دور رو ترک کردن، این وجوهی رو که مطرح شده مورد نقد قرار دادن. مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علیه، از شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، استاد هست امام و شاگرد مرحوم آخون، یک طبقه بندی خیلی منطقی به صورت به اصطلاح صبر و تقسیم این احکام رو داره، خیلی دقیق و خوبه. و نوع این ادله رو تقریبا ایشون آورده و مورد نقد و ارزیابی قرار داده. هست امام با تقریر دیگری احیانا این ادله رو مطرح کردن، دیگران هم همینطور. ما با توجه به مجموعه تقاریر داریم هم وجوه امتناع رو طرح میکنیم هم نقد اونها رو. اولین وجهی که مطرح شده بود این بود که آقا این که شما بگید امر تعلق بگیره، حکم تعلق بگیره به مأمورون بهی که مقید است به مأمور به بودن، خود در واقع اون چه که امر و حکم رفته روش، خود همو بگیم که واجب تعبدی است. تعبدی هم به این معنا که باید به قصد امتثال انجام شود. وقتی این قصد امتثال از کجا میاد؟ از قبل حکم میاد. اگر امری بیاد، این مأمورون به میشه مأمورون به، مأمورون به معنی تعبدی که قصد امتثال قیدشه. خب اگر اینجور باشه و حکم میره روی مأمورون به، حکم عارض میشه بر مأمورون به. اگر حکم تعلق میگیرد بر مأمورون به و متعلق، پس حکم عارض است، متعلق معروض است. اگر متعلق معروضه، باید بوده باشد تا این حکم رو تعلق بتونی بگیره. حکم بلا موضوع که معنی نداره، حکم باید بره روی موضوعی و موضوع هم باید باشد تا این حکم بر او عارض شود. در حالی است که شما تازه با این حکم میخواید اون مأمورون به رو و معروض رو و متعلق رو بسازید، چون این حکم اگه بیاد میتونیم بگیم اون مأمورون به ما و متعلق ما به قید امتثال و با قصد امتثال باید انجام شود. امتثال چی؟ امتثال همین امری که میخواد بیاد. پس بنابراین از سوی امر وقتی بخواد بیاد، باید موضوع بوده باشه که به او تعلق بگیره، و اما موضوع مقید به قصد امتثال امر، همین امری که بناس بیاد. تا نیامده که معنی نداره، چون موضوعی وجود نداره که قصد امتثالی، چون هنوز امری نیامده که بشه قصد امتثال رو قید و جزئی از مأمورون به و متعلق قلم داد کرد. و بخواد بیاد، تا نیامده موضوع وقت نیست، و چون یه همچین مشکلی وجود داره، وقت به تغییرهای مختلف به عنوان تقدم شایر نفسه و دور و امثال اینا، یا فوق طاقت بودن و استحالی ذاتی امثال اینها رو تغییر کردن. اولین تغییر این بود که آقا با سه مقدمه: یک، الاحکام اعراض للمتعلقات، احکام مثل اعراضن که عارض میشن از متعلقات. وجوب میره رو صلات، وجوب مثل عرضی است که عارض میشه بعد بر متعلق که صلات است. و معلومه که هر آنچه عارض میشود متأخر از معروض، معروض باید باشد تا عارض شود، عارض عارض شود، عرض عارض شود، کل عرض متأخر عن معروض، معروض باید باشه، باید متعلق باشه تا حکم بره روش. در حالی است که ما اینجا عملا موضوع رو و متعلق رو نداریم، تا حکم نیاد که مأمورون بهی که مقید به امتثال نداریم، چون امر نباشه که معنی نداره امتثال. قصد الامر و الامتثال متأخر الامر به رتبته. اگر شما بخواید مأمورون به رو با قید و قصد امتثال مولا انجام بدید، باید اون امر رو داشته باشید، پس این متأخر از امره. پس بنابراین این امر اگر بخواد بیاد، مأمورون به معروضشه و متعلقشه، باید بوده باشه، در حالی که مأمورون به ما الان اینجا به نحویه که مقیده که امر اومده باشه، و باید قبلش امر بیاد تا ما بتوانیم بگیم مأمورون به تو ام با قصد امتثال، و الا امری نبود که مأمورون به تو ام با امتثال معنی نخواهد داشت. به این ترتیب عملا اگر ما بیاییم در واقع متعلق رو مقید کنیم به قصد امتثال، باید بگیم که متعلقات از امر باید به دو رتبه مقدم بوده باشن تا اینکه بتونیم امر رو صادر کنیم. این به اصطلاح مشکلی که اینجا پیش میاد. خب این ظاهر قضیه این است که مطلب درستی است دیگه. سادش هم این است که متعلق مأمورون به معروض و حکم، حکم کجا میره؟ میره روی متعلق، پس باید قبلش بوده باشن. در حالی که ما متعلق رو تا امر نداشته باشیم، چون مقیده به قصد امتثاله، معنی نداره قصد امتثال تا امر نیامده باشه، اینو مشکل داریم باهاش. امر باید بیاد، قصد امتثال جزء یعنی مأمور باید باشد و امر بیاد و قصد امتثال هم بشه جزء اون مأمور، وقتا ما بتونیم انجام بدیم. از صحبت که ما یه مقداری باید این استدلال رو تحلیل کنیم. به قول امروزی ها ما با دو تا کلمه کلیدی مواجهیم. یکی کلمه کلیدی حکم، چون داریم میگیم حکم تعلق میگیرد بر متعلق، پس عارض است بر متعلق و متعلق معروض است. دوم عرض رو، عرض چیه اینجا؟ مراد از عرض چیست و چگونه عرضی محل بحث میتواند باشد؟ احیانا عرض خارجی، عرض ذهنی. در خصوص حکم ما سوال میکنیم شما حکمو به چه معنای دارید به کار میبرید که میگید حکم عارض است و تعلق میگیرد بر متعلق که معروض است؟ مرادتون از حکم چیه؟ قبلا هم عرض کردیم حکم میشه به معانی مختلفه ای ازش تلقی داشت و به کار برد. یه وقت میگیم حکم، مرادمون اون حالت نفسانی است که در انسان هست. چون که بعضی ها به خاطر داشته باشیم مرمای خویی حکم اینجور معنی کرد، اون حالت نفسانی که انسانی داره، آمر دارد، در واقع همون طلب، طلب نفسانی، اراده آمر که مبتنی و ناشی از مجموعه مبادی اراده است. آقای آمر مطلبی رو تصور کرده و سود و زیانش رو لحاظ کرده و مثلا سودش رو ترجیح داده و شوق درش به وجود آمده، طلب کرده. این حالت، این حکم، این حکم همون حکم نفسانی. این یه بار حکم رو به این معنا عکس میکنیم. خواهیم ببینیم آیا این که میگیم حکم عارضه، این معنا از حکم، حکم رو اینو مراد میکنیم از حکم و بعد میگیم این عارضه است، اون طلب نفسانی منظورمونه. دوم استعمال و احیانا اراده که ممکن از حکم داشته باشیم این است که بگیم حکم نه اون طلب نفسانی که در نفس آدمی قائم به نفسه، خواهش، مراد خواهش نیست. من میخواهم، میخواهم نه از دیگری میخواهم، خودم دلم میخواد، تعبیر سادهش خودم دلم میخواد، دلم میخواد یه اتفاق افتاده باشد، فعلا از کسی نمیخواهم، مطالبه نیست، طلبه. فرق بذاریم بین طلب و مطالبه. طلب حالت نفسانی فرض کنیم است، مطالبه آن است که طرف داره، میگم از تو میخواهم. فرض کنیم بین طلب و مطالبه یه همچه تفاوتی میشه، در فارسی این تفاوت هست. برای طلب یه حالت نفسانی فرض بشود، اون معنای اول. معنای دوم مطالبه است، یعنی اینکه اون در واقع حالتی که من میگیرم به عنوان آمر نسبت به مأمورم، میخواهم ازش. در واقع حکم به معنای حکم کردن، حکم اولی معنی طلب، دومی حکم معنای حکم کردن، دستور دادن. اونو بشنیم ای معناه المستری الذی یعبر عنه بالفارسیه، به دستور دادن، همین عمل، فعل حکم، فعل دستور دادن، من دارم دستور میدهم. اینم خود ممکنه حکم به معنا بگیریم. حکم کرد یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح عملی ازش صادر شد، از مولا، از آمر عملی صادر می شود، اسم رو میذارن حکم کردن. این حکم مولاست. این هم یک به اصطلاح کاربرد و استعمال کلمه حکم. استعمال سوم این است که حکم رو عبارت بدونیم از آنچه حاصل این فعل مولاست. مولا دستور میدهد، چیزی پدید میآید به معنای دستور، اون که در فارسی بهش میگن دستور، خود دستور، خود فرمان، فرمان دادن عمل مستریه. یه حاصل مستری پدید میاد بهش میگیم فرمان دستور و یا احیانا حکم رو هم به اون اطلاق میکنیم، خودمون مأمورون به، خودمون در واقع وجوب. سه تا در واقع میشه اطلاق داشت برای کلمه حکم. این که شما میگویید حکم عارضه، کدوم اینا عارضه؟ آیا اون حالت نفسانی یعنی طلب نفسانی اون عارضه؟ بر چی عارضه اون؟ یا مرادتون اون معنای مصدری از حکم، حکم کردن، اون عارضه؟ مرادتون اونه، بس بر سر اونه که بعد میگید عارضه، بعد میگید مقدمه، مؤخره، امثال اینها. یا نه، حکم به مفهوم اون مأمورون به. حالا مأمورون به هم یه وقت صورت مأمورون به، صورت ذهنی اونه، یه وقت اون مأمورون به خارجی منظوره. کدوم از اینها حکمو به کدوم معنا شما دارید اطلاق میکنید؟ معلومه که شما اشکالتون سر این بود که میگفتید که حکم عارض میشود بر متعلق و این عروض موضوع میخواهد، متعلق موضوعش هست و در نتیجه باید مقدم باشد. آیا ببینیم حکم معنای اول عارض میشود بر متعلق؟ ظاهرا اینطوری نیست. حکم به معنای اون طلب نفسانی عارض نمیشه بر چیزی، اون یه خواهش هست فقط. اگرم عارض و قائم است، قائم بر متعلق نیست، قائم بر نفس طالب است، آمر است. طالب اینجا حتی آمر هم نمیتونیم بگیم چون امر نکرده هنوز، مسامتا باید بگیم آمر که بعداً آمر خواهد بود. اینی که خواهش نفسانیشه بعداً مطالبه خواهد کرد، این میشه آمر. الان باید بگیم طالب. حتی اونی که حالت طلب نفسانی درش هست، این منظور از حکم اگر این معنای اوله، این که قائم و عارض بر متعلق نیست، که این قائم بر نفس خود این نفس است یا هست. قیام علت به معلولش، نفس من این حالت طلب ایجاد کرده است با طی این مراتب، این مراحل مبادی ارادی، با طی این مبادی ارادی این حالت نفسانی در من ایجاد شده است. این قیام علت معلول به علت است و ربطی به متعلق نداره. پس برای این که شما میگید که حکم عارض میشود بر متعلق، حکم به این معنا که عارض نمیشه بر متعلق. اگرم عارض است و اگرم قائم است به چیزی، قائم است به نفس آقای طالب. قیام معلول به علتش، این که مشکلی نداره که. پس این نه، شما الان رفتید رو معنای سوم. اطلبول گفتیم هنوز مطالبه نیست، معنای اول حکم اون حالت نفسانی بود، مثل خیلی ساکدم دلش میخواد، تشنه است، آب میخواد ولی دسترسی به آب نداره، آبی نیست. یا آدم ضعیفیه نمیتونه بره آب ورداره، آدمی هم نیست که به کسی دیگه دستوری براش آب بیارن. اون حالت طلب در واقع در خصوص حکمی حالت متصوره. شما بگید آقا وقتی حکم میکنه یعنی چی؟ یعنی اون طلب نفسانی رو که داره مثلا ابراز میکنه، اونو داریم میگیم. این معنای اول. در معنای اول این بحثا نیست اصلا. این حالت که من دلم بخواد بندگان من مثلا نماز بخوانند در حالت نفسانی، حالا در باری تعالی که این تصور نداره، در انسانی دلم میخواهد که افراد تحت امر من چنین باشند، از در اخلاقی این چنین باشند، از در رفتار چنین باشند، این حالت، این حالت اصلا با متعلق سرکاری نداره، این یه حالت نفسانی در منه، قائم و متعلق نیست. اگرم قائم به چیزی، قائم به همون نفس منه، چون موادی ارادی من سبب پدید آمدن اون شد، یه پدیده یه در نفس من. پس این معنی از حکم ربطی به متعلق نداره. حالا برسیم ببینید این مفهوم که ما بگیم، چون شما دارید باز حکم رو به یه معنای دیگری میگیرید، ما عرض کردیم به سه معنا حکم اطلاق کنیم. معنای اولش حکم این طلب، اون حالتی که بعد بر اثر مبادی اراده در من به وجود اومده، بعد به آن امر میکنن دیگران را و از دیگران میخواهن. این در این مرحله فعلا نیست، طلب است. گفتیم طلب رو در قوم مطالبه معنی کنیم اینجا، اون حالت نفسانی من، این بس با متعلق سرکاری نداره، بس استعاله لازم نمیاد. اصلا حالا اگر هم هست یه حالت واقع ذهنیه، حالا با اون معنی دوم مرتبط میشه، بله. اصلا یه چیزی حالت نفسانیه در من، خواهشه، آرزوست. بله مشخصا خواهش یه چیزیست، خواهش نسبت به چیزیست، درسته، خواهش نسبت به چیزیست، اما از نفس من بیرون نیست، یک کیف نفسانیست در من ایجاد شده است، یه پدیدهست نفسانی در نفس من، این در نفس من وجود داره. این در واقع معنی اول بود. معنی دوم این که بگیم که آقا من اون فعلم، امر کردن، دستور دادن، حکم معنای حکم کردن، حکم معنای مصدری آن، به این معنا بگیریم، این هم باز دوباره یه اتفاقی در نفس من داره میفته. یعنی من در درونم، در وجودم، حالا بفرمایید، دارم یک اتفاقی رو خلق میکنم، همون عمل خلق کردن، اون اتفاق مطالبه کردن. این مطالبه کردن باز یک پدیده است و معلولی است و مفعولی است، فعلی است که قائم به فاعل است، به من است، قائم به متعلق نیست. یعنی متعلقی احیانا نباشدم، من میتوانم مطالبه کنم، لزوما اینجور نیست که باید متعلقی در خارج بوده باشد تا من بتوانم به آن امر کنم. نخیر، اصلا من چیزی رو امر میکنم. این فقره رو از الان به خاطرم از مرحوم آقای حائری آمد. ایشون میفرماد که اصلا شما بفرمید دارالفوائد، کتاب اصولی ایشونه، با اینکه خیلی کم حجم و فشار دست و تک جلدی، بسیار کتاب با ارزشی است. ایشون میفرماد که آقا اصلا در همون زمان که شما دارید مطالبه میکنید، کی گفته که بعد مأمورون به یا متعلق در خارج مثلا بوده باشه بتونه مطالبه کنه؟ اصلا نه، الان مطالبه میکنم. مهم اینه که مأمور من، مکلف، زمانی که میخواد انجام بده متعلق باید داشته باشه. حالا فارغ از این که اینجا مشکل پیش میاد یا پیش نمیاد، ولی این مقدار رو قبول کنیم که در عمل مطالبه، حین مطالبه، لازم نیست متعلق ما موجود باشه تا اون اشکال استعاله پیش بیاد. من دارم مطالبه میکنم و الان نبودم نبود، بسیار چیزا هست که خدا متعال مگه مطالبه نفرموده است از همه تکالیف رو، در حالی که بسیاری از مکلفین اصلا موجود نیستن، خودشون موجود نیستن. بسیاری از مکلفین که موجودن قدرت رو فعلا ندارن، تا بعدن قدرت کسب میکنن، ولی لااقل بر مبنای امام اینا مخاطب هستند، ازشون خواسته شده است. ولی زمانی که شرایط فراهم شد، اون موقع بله باید مقدور باشه برشون، مثلا فرض کنیم. خب پس بنابراین معنای دوم هم اون اشکالی که دارن مطرح میکنن که آقا متعلق مقدم باید باشد، اونم به رتبته، این لازم نیست، نه متعلق و ما نیاز نداریم، در مقام مطالبه و دستور دادن هم احتیاج نداریم. اما معنای سوم بگیم که آقا من الان مطالبه میکنم، به صلاح حکم و مطالبه من، یعنی اون عنصر خارجی یا اون در واقع امر، به تعبیر فارسیش گفتیم خود دستور، خود فرمان، اون چه که منشأ است، منشأ در واقع معتبر، اون آیا منشأ تعلق بر متعلق میگیرد یا نه؟ اولا مثلا وجوب خارجی، ظاهر قضیه این است که در اینجا ما وجوب و واجبی نداریم، یکی هستن. اینجور نیست که ما یه وجوبی داشته باشیم به عنوان عارض، یه واجبی داشته باشیم که معروض این واجب باشد. وجوب برای امر اعتباری است، یه واقعیت خارجی نیست. ولی اگر علا فرض تصور ما این باشد که یک نمودی و حظی از احیانا وجود داشته باشه، در این مرحله با واجب یکی می شود. یعنی اون متعلق یه چیزی نیست که معروض متعلق قرار گرفته باشد که ما بعد بیاییم فرق بگذاریم و فاصله ایجاد کنیم بگیم که خیلی خوب ما یه معروضی داریم یا عارضی داریم، معروض باید جلوتر بوده باشد. نه، اینجا یا باید بگیم که وجوب یه امر اعتباریه، اصلا ورا این اعتبار چیزی نیست تا اینکه بگیم که این تعلق میگیره تعلق نمیگیره، و یا اینکه باید بگیم وجوب و واجب اینجا عملا یکی میشوند، چون گفتیم وجوب اون حاصل مصدر است. حاصل مصدر چیه؟ و اگر در خارج لحاظ بکنیم همون صلات است. واجب چیه؟ صلاته. وجوب اینجا کجا تبلور پیدا کرده؟ در صلات تبلور پیدا کرده. به تعبیری در خارج ما مقام مقام سقوطه، نه مقام مقام سقوط. به تعبیری این تعبیر هم از امام، خارج ظرف سقوط است، سقوط حکم است نه سقوط حکم. وانگهی گفت که همه این حرفا رو که بزنیم آخر سر ما به وقوع برمیگردیم. کسی که فعل ازش صادر بشه، هر کسی در حد خودش، در شأن خودش، در موقعیت خودش امرهایی رو صادر میکنه. یه پدر تو خونه عامل است، همه این اشکالاتی که علا فرض بکنید، ولی واقعیت هم نیست که اتفاق داره میفته و شما یه مقدار تعنی و تأمل کنید، به درون برگردید، ملاحظه میکنید بینید که این داره اتفاق میفته. چه محالی است که داره اتفاق میفته؟ و عدل و دلیل علا امکان شای وقوعه. حالا فعلا این تقریر و این نقد این یه مورد تا جلسات بعد و سایر ادیم. و سلام علی محمد و علی محمد.